فقه فرهنگ استاد موسوی، 6 آذر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعله من خير امانه وانصاره والمستشهدين بين يديك. جلسه گذشته تعاملات دو پدیده پربسامد رو مورد بحث قرار دادیم بر اساس ترجمه خود آیات کریمه قرآن در سوره مبارکه نساء، که آیات هم مربوط به یهود و نصارا بود. از یک مادیگرایی بصری تا بدعت‌گذاری مشرکانه. امروز چند تا دیگه از آیات قرآن و ناظر به یهود و نصارا میخونیم تا این بحث جنبندی بشه و وارد بحث عرب جاهلی بشیم. چرا داریم آیات قرآن رو میخونیم؟ اینو قبلا گفتم ولی دوباره تأکید میکنم. ما آیات قرآن رو مهیمن بر کتب آسمانی یعنی تورات انجیل میدیم. تورات انجیل ناظر به فضای جامعه یهودی و مسیحی بوده، جامعه یهودی و مسیحی که متأثر از فضای بابل بوده و بعدا فضای امپراتوری روم. یعنی یه جامعه هست دوچار یه مشکلاتیه دیگه، شما با این جامعه طرفید، ادبیاتی که داری به کار میبری برای معالجه این جامعه است.
برای آینده
اصلا رسول الله بنی اسرائیل دیگه، برای آینده هم در حدی که بتونه دووم بیاره. حتی در مورد آیات قرآن هم آیات قرآن ناظر اولا و به ذات ناظر بر همون جامعه عرب جاهلیه، لذا باید عرب جاهلی شما بفهمید تا بعد بفهمید آیات قرآن چه کرد و بعد میتونی یه نگاهی به کل تاریخ بندازی، دوباره یه جور دیگه به قرآن نگاه کنی. اما در مورد تورات انجیل از اون باب، هم از اون بابی که تحریف شده هم از اون بابی که در نهایت باید جنبندی نهایی رو نسبت بهش داشته باشیم، ما یه متن داریم که در مورد همه اون متنایی که تورات انجیل صحبت کرده در موردش بحث رو ترک کرده و نقد خودش رو گفته و اون قرآن کریمه. هم قضاوت داره نسبت به تورات، آیات تورات رو میاره، آیات انجیل رو میاره، نشانه های مورد ذکر اون متن‌ها رو مورد اشاره قرار میده. جامعه یهود و نصارا رو هم مورد نقد قرار میده، حتی ما بعد کتب آسمانی رو هم بحث میکنه، نقد میکنه و اشاره میکنه که چه ایرادی تو این جامعه وجود داشت. خب این از این که چرا ما داریم هر بر دوره‌ای رو که بررسی میکنیم یه مراجعه هم به قرآن داریم برای فهمیدن جنبندی نهایی بحث خودمون، که قرآن کریم این جنبندی رو ارائه کرده است، ما نیاز نداریم. ولی برای فهمیدن همین جنبندی قرآن لازم داریم که هم خود تورات ببینیم، هم انجیل رو ببینیم، هم بستری که تورات و انجیل توش پدید اومده. مهیمن بودن بیش از ناظر بودن. این تعبیری که میگن در مورد روایات ما، یعنی روایات شیعه نسبت به روایات اهل سنت، که مثلا اینا که نه حاشیه است به روایات اهل سنت، تعبیر دقیقش این نیست. تعبیر دقیقش همون تعبیر قرآنیه در مورد قرآن نسبت به کتب آسمانی. یعنی قرآن کتاب حاشیه‌ای نیست بر کتب آسمانی که بخواد اون انحرافات اصلاح بکنه، مهیمنه. یعنی فقط تو حاشیه قرار نمیگیره، کل راهبردها و استراتژی‌ها و جنبندی‌های اونم میخواد عوض کنه، اما هیمان این بر اون رو باید شما اونو بفهمی تا بفهمی واقعا هیمان داره یا نداره، اون هیمان چی رو داره اصلاح میکنه، چه انحرافی رو داره از بین میبره و کجاها رو داره اشاره میکنه به عنوان نقطه انحراف. اینجا تو بحث ما داره دو تا نقطه رو میگه. میگه یک انحراف توی اون فرهنگ یهودی و تا حد بعدش هم حتی این فرهنگ رو تعمیم میده به نصارا. نکته جذابش اینه که فرهنگ یهودی رو بعدا نفی نمیکنه از فرهنگ نصارا، و اون چیه؟ یک مادیگرایی بصریه. ارن الله جهرتن و اعتقاد العجل و
بعد
قرآن میگه داره نسبت میده به اینا اصلا اومدن. یا کنید قرآن داره میگه اینا اومدن به تو میگن یه کتاب آسمانی که به ما نازل شد از آسمون، خود کتابه اومد. این که تو داری همینجوری وحی میکنی که نشد کتاب آسمانی. خدا به پیامبر اکرم چی میگه؟ میگه نگاه کن اصلا کلا دل کنی حرف اینا رو. اینا یعنی همینایی که اینا یه قومه، یه فرهنگن، قوم و یک فرهنگ، قومیت و فرهنگ، در یه قوم و فرهنگ قبلا اینا همین رو گفتن. ما کتاب آسمانی از آسمان هم نازل کردیم. اینا چی اومدن گفتن؟ گفتن این که فایده ارن الله جهرتن. بعد اتخذ العج، یعنی ارن الله جهرتن هم حضرت موسی رفت که حالا ببینه چی کار کنه. خب حضرت موسی گفت که رب ارنی انظر الیک، خدا هم جواب حضرت موسی رو داد که این فعلا ما تجلا للجبل جعله دکن دکا و خر موسی صعقا. این که در مورد حضرت موسی. بعد بقیه شون هم گفت ولی کتاب آسمانی رو فرستاد، الواح گرفت با خودش حضرت موسی علی نبی علیه السلام آورد کنید. اونا راضی نمی شدن به این چیزا، به همزمان رفتن اجل رو گرفتن. یعنی چه این چه اون قصه که قبلا گفتیم که اصلا کلا ما با پیغمبر که فایده نداره، نمیتونیم مشکلاتمون حل کنیم. بار دو تا ملک بفرست، تصویرشون هم از ملک چیه؟ یه آدم پولدار با کاخ و فلان اینا. همین هم خدا بهشون داد اتفاقا. از سلیمان کاخ داشت، پول داشت، همه چی داشت. تازه اینم اصلا اونا براش نساختن، یه عده جن خدا آورد براش که این جنا بیان براش بسازن. درسته؟ یعنی همه خواسته های مادی گرایانه بصری اینها اجابت شد و اینا چی؟ کافر شدن. اینا یعنی همونایی که زمان پیغمبرن. این نصف ماجراست. بعدش هم زمان حضرت عیسی هم همین اتفاق افتاد. نکته بعدی غلوب در دینه، غلوب تو اعتقاداته. غلوب یهودی ها یه جور، غلوب مسیحی ها یه طور دیگه است. حالا سوال اینه چه این غلوب، چه اون مادیگرای بصری چطوری فرهنگ عمومی رو دست به دست هم دیگه میدن عوض میکنن؟ عرض آخر ما الان اینه، یک گرهی رو نشون دادیم، این گره رو باید باز کنیم. چی میشه دوستان؟ خودتون حد اولیتون رو ببینید. این دوتا چجوری به هم دیگه دست میدن؟ مادیگرایی بصری و قلوب اعتقادی چجوری دست به دست هم دیگه میدن؟ خب هیچ کسی چی نمیدونه خودم بکنم. این هر دو اینها میرزه توی یک نتیجه واحد و اون شرک. شرک چیه؟ این قلوبه برای اینه که یه چیز دیگه رو جای خدا قرار بدیم، رساندن هر چیزی، هم از انبیا، ملوک، ملائکه و هر چیز دیگه. اصلا مشکل همون قبلی هم همین بود دیگه، به مقام خداوند متعال. شرکی نه. این مادیگرهای بصری هم کمک میکنه به، یعنی این میتونه زمین ساز ساخت یافتن این پدیده تو محیط اشتراک بشه. چرا؟ چون شما این خدا رو باید بپرسی دیگه. نیا کنید این توی اعتقاده، این توی چیه؟ سلوک عبادیه. تو سلوک عبادی شما باید عبادت کنی به یه سمت دیگه، قبله میخوای. یه قبله که میخوای طبیعتاً یه هویت مادی بصری میرسد، سرکلش پیدا میشه و این هویت مادی بصری چهره میگیره. و چون چهره میگیره این قابلیت چهره شدن داره، این یکی قابلیت چهره شدن نداره. چون عبادت باید اینجا بیاد بیان کنیم، شرک عبادی، شرک اعتقادی، این دوتا با هم دیگه پیوند خوردن. شرک عبادی و شرک اعتقادی نتیجه میده نهایتاً چی رو؟ این یکی رو، اینا رو زیست بر اساس لغو و این زیست چی میشه؟ اگه قرار بود توحید بیاد به تبعش عبادت میاد، همین چیز شما زیر این میاد دیگه، عبادت توحیدی، حیات طیبه، این میشه سبک زندگی. طبیعتاً این نفی طاغوت داره، خیلی چیزا داره تو این حیات طیبه. حیات طیبه یه عنوان فقه آخرش میخواد اینجا بشینه دوستان. بله قبول دارم، شما میگه آن چرا ما داریم میریم سراغ اعتقاد و مناسب به قول امروزی ها دینامیزم میان اعتقادات و نمادها و تمثال ها، به خاطر اینکه اولا تمثال که یه پدیده فقهیه، قشنگ پاش رو زمینه، یه پدیده بصریه، نمیتونی اینو از تو فقه بندازی بیرون. اما نکته اینه تا وقتی که این دینامیزم رو نبینی نمیتونی بفهمی اینا چجوری میتونن روی زیست تاثیر بذارن. فقهی که نتونه این تحلیل رو بکنه، احکامی که در نهایت صادر میکنه احکام عقیمیه، نمیتونه راهبرد بسازه، نمیتونه بفهمه این تغییرات و تحولاتی که توی احکام شرعی داره به شکل میگیره چجوری میخواد پدیده‌ای به اسم جامعه رو برسونه به اون نقطه نهایی خودش. به هر حال اینو واسین فقط پس من برسونم این هر چیز رو اینجا بنویسم، انبیاء و ملوک و
ملوک
بزنم به اینجا. خب
اصلا داشت قدرت ها که فرمیدید خودشون پشت پرده کارشن اول گروه به اعتقادی شروع میکنن، یعنی
هر دو به خاطر چی؟ نیا کنید مردم و انسان، اصلا آدمیزاد روی دنیا داره زندگی میکنه دوستان. یکی از مشکلاتی که ما معمولا تو بحث فلسفیمون خوب نمیفهمیم اینه، میگیم یک عالم وجوده، بعد یک انسان، نفس انسانی، اصلا انگار شما داری در مورد یه پدیده روی آسمون صحبت میکنی یا تو خلاء داری صحبت میکنی. انسان روی زمین، پدر داره، مادر داره، روی زمین آب میخواد، نون میخواد، کار باید بکنه تا آب و نون بخوره، نیاز به سرپناه داره، نیاز به زندگی اجتماعی داره، نیاز به زن زندگی داره، همه اینا هست. نمیتونی شما نفیش بکنی این پدیده رو. خب و اگه اینو نفی بخوای بکنی که عملا چیزی به اسم زیست رو داری ندیده میگیری، چیزی به اسم زندگی رو داری ندیده میگیری. این آدم وسط زندگیش داره به اعتقاداتش رسیدگی میکنه. تو این نیازهای زیستی و اعتقادات شما باید این برهمکنش این پدیده ها رو ببینی. بنابراین اگر بخواد چه انحرافی بخواد پدید بیاد، چه شریعتی بخواد پیش بگیره، چه اعتقادی بخواد پدید بیاد، شما باید بدونی که اعتقاد از دل بستر زیستت توی دل بستر زیست ببخشید نه از دل تو دل بستر زیست میتونه کلمات طیب بالا بیاد، نمیتونه از بستر زیست جدا بشه. اعتقادات رو نمیتونه بگم چه این آدم اصلا ول کنه کجا داره زندگی می‌کنه، من بیاد رو اعتقاداتت کار کنم، یا تو کلاس بشین من در مورد اعتقاداتت کار میکنم. اون آدمی که سر کلاس نشسته مسئله معیشتیش، مسئله اعتقادش، مسئله سیاسیش، زیستش، نیازهای جنسیش، نیازهای مادیش، اینا همه باش هست. اون موقعی تو داری بحث اعتقادی میکنی تو با یه آدمی داری صحبت میکنی توی واقعیت زیست مادی. بنابراین این اون کسی هم که بخواد مقابل تو قرار بگیرم داره توی تعامل با این دوتا کار خودشو پیش میبره، چون آدمیزاد نیاز به اعتقاد داره، نمیتونی اعتقاد غیبی، اعتقاد منظور منم اینجا قلوب اعتقادی غیبیه دیگه، اعتقادات غیبی، اعتقادات عمدتاً در مورد همون امورات غیبی به کار میره. تعبیر منظور ما اندیشه، ایدئولوژی غیره و غیره نیست، اعتقاد غیبیه. کلمه ایدئولوژی رو بعضی وقتا ما رفتیم از این چپا گرفتیم استفاده کردیم، کلمه کاملی نیست، ما امر غیبی رو داریم میگیم. این امر غیبی اعتقادات غلوبامیز. غلوب یعنی چی؟ غلوب یعنی که هر چیزی دیگه ای که خدا خلقش کرده مخلوق الهی رو برسونی به مقام خود خداوند متعال. این میشه غلوب
غیبی در مقابل مادی دیگه.
احسن.
بذار بر چی
غیبی؟ آها.
بر چی حتما بر چی غیبی؟ با وقتی که پاراگراف 7 بس بشه
مثلا. نیا کنید امورات مادی عملا مسئله قانونی شما توی حوزه زیست انسانی نیست توی آوردن شریعت. شریعت چرا اومده؟ شریعت اومده شما رو متوجه مبدأ غیبی بکنه به اسم خداوند متعال، و اون دستگاهی که ذیل این هست انبیاء و ملائکه و تأثیرگذاری غیبی اینها، و زیست رو بر این مبنا بچینه. وگرنه آدمیزاد تو دنیای مادی خیلی از اینزار خودش میدونه غلط یا درست. اون چیزی که سامان میده به اون فهم مادی شما حتی اینجاست، این مهیمنه. فهم غیبی شما مهیمنه بخوای یا نخوای، یعنی حتی اگه آدم سکولار غربی هم باشه فهم غیبی مهیمنه. اینو من آخر میگم، چون سوالی بود که دیروزی که دوستان مطرح کردن، بحث جدی هم هست. ما آخرش بعد در مورد این که آیا غربی که امروز داریم ما در میبینیم یه غرب مادیگراست یا اعتقادات غیبی داره. اتفاقا اعتقادات غیبی داره، اتفاقا اعتقادات غیبی داره، ولی اعتقادات غیبی داره که توحیدی نمیشه چیه؟ خرافیه. خرافه چیه؟ همیشه شرکه.
مرزو داشتن بین مادیگرایی با باطنیگرایی هم خیلی سخته، از این جهت که اون انسان جسمانیت و حدوث و روحانیت و
برست
معنا اصلا دسترسی ما به غیب از طریق همین از داره مادیه. حالا تو وجود خود اون که حواست توی عالم اجتماعی هم چی بلاخره فناوری های مادی، مثلا خود بلاخره مثلا ساز و کار خود کعبه رو وقتی خدا قرار میده برای یه اونم یه مناسک مثلا عبادی ویژه، یعنی بالاخره به خاطر اینکه انسان ویژگیش اینجوریه حتما نیاز به تعامل با ماده داره برای رسیدن به غیب. این رو مرزش رو نگذاریم خیلی شرک توصیه بیدم.
اصلا کلا ما الان داریم نماد همین صحبت میکنیم. ما فعلا چارچوب نگرشی رو گفتیم. خب حالا الان فقط من خواستم امروز تو این جلسه یه قدم بریم جلوتر نسبت بحث دیروز. بحث دیروز فقط ما گفتیم قلوب دارن خب و مادیگرای بصریه. قلوبم تهش معلوم نشد مشکلش چیه، ته مشکل کجاست؟ شرک. نسبت اینم دوباره تو عبادت، یعنی عبادت میاد مثلا. اما سوال اینه، سوالی که الان ما داریم، هنوز به سوالمون نرسیدیم، سوال اینه این عبادت توحیدی، چون توحید اعتقادی که ما تکلیفش برام معلوم اساس مورد سوال نیست، حداقل تو بحث ما. چرا تو بحث فلسفی مورد سواله؟ آیا رسیدن به مقام واسطه فیض عالم بودن، قاب قوس و اینا و ادنا شدن، تجلی اسماء الهی شدن، سمع و بصر و ید خدا شدن، خلیفت الله به اون معنای باطنی عالم شدن، اینها قلوب یا قلوب نیست؟ جنبندی امروزی ما چیه اینا؟ قلوب نیست. ما از ربوبیت خدا رو ننداختیم، ربوبیت ها، چون روایت شریفت چی داره میگه؟ ما رو از ربوبیت پایین تر بیاریم و قول نافین فینا و قول فینا
ماشه
هر چی میخوای بده. برای ربوبیت یعنی خدا آخرش خدا رب عالمه. یعنی حتی بعضی از حرفه که شما تو زیارت جامعه دارید میخونید و به سطح ربوبیت نرسونید، آخرش شما میبینی این امیرالمومنین نیست که داره تدبیر عالم میکنه، خود خدا داره تدبیر عالم میکنه. اونم اشکال داره، اونم اشکال داره. اساسا اون چیزی که به اسم ولایت کلیه توی عرفان داریم میگیم یک ولایت کلیه چیه؟ جزئیه است، آخرش خود خدا مدبره. درسته که همه ملائک میشن جنود حضرت حق، جنود حضرت حق هم در اختیاری که قرار میگیره خلیفت الله خدا هم قرار میگیره، ولی آخرش یا کنیم آخرش اون مدیر خدا اینجوری نیست که بگه خب تو برو اداره کن من از این بالا نشستم، نه اصلا دست میبره، خود خدا دست میبره
دستش، ولی ایشون
به عبارت دیگه اراده شو نیا کنید. بحث تفویض، اون تلقی تفویضی که الان وجود داره بین توی یه سری از قرائت‌های ولایی که الان هم منتشره، این با متون روایی مستازگاه هست. توی یه سری از متون اینا هست و یه سری از متون اینا نیست. در هر حال ربوبیت و یکی از این مقامات خداوندیه که دوستانی که دارن الان دفاع میکنن تو اون بحث اعتقادی باید نشون بدن مرز ربوبیت الهی از ربوبیت، آیا ربوبیت رو داری الان به اهل بیت نسبت میدی یا به خدا داری نسبت میدی؟ میگه به نحو طولی من دارم به اهل بیت نسبت میدم. پس اون روایتی که داره میگه ما رو نازل کنید از ربوبیت، این روایت قبول نداری ظاهرا شما. خب نازل کنید یعنی مقام ربوبیت رو به ما نسبت ندید. درسته ائمه بکم یمسک السما انتقال الارض بکم ينزل الغيث بکم ينزل الغيث، اما این بکمش خیلی تفصیل نیاز داره. بگذاریم،
من یه تدبیر دیگه بنویسم.
آها،
یعنی همین که میگیم به واسطه ولی خداست که
اون مدبره،
در واقع میگم خلاصه اونم یه شأنی از تدبیر داره.
خدا اموراتی رو واگذار کرده، ولی نکته اینه که این واگذاری به چه شکله. دقیقا من اینو یه بار مفصل تو بحث اصول توضیح دادم، توی مسئله تفویض، تفویض شریعت. تفویض شریعت مثل تفویض عالمه، اصلا خلافت الله یعنی همین. آیا ما فرض الله و ما سن رسول الله و نسبت این دوتا با هم دیگه؟ بگذاریم، معنا اصلا مثلا این نیست. هرچند تو بحث تفویض مسئله پیدا میکنه، این بحث ربوبیت میاد تو بحث تفویضی که تو فقه هست ربط پیدا میکنه. همون تلقی که تو ربوبیت شما داری، همون تلقی تو بحث تفویض هم میاد. متوجه منظورم از تفویض چیه دیگه؟ بحث سنت و نسبت سنت و فریضه و نسبت های بعدی
و ائمه شارع هستن.
اما این شارع بودنشون به چه شکلیه؟ خب شکل اون شارعیت الان محل سواله. بگذاریم، این محل بحث ما نیست الان. تو این فیما نحن فی محل بحث ما کجاست؟ این مادیگرایی بصریه. ما یعنی به عبارت عبادت توحیدیه. عبادت توحیدی چقدر از هویت بصری میگیره و رنگ مادی خواهد باشه؟ تا کجا باید اجازه بدیم این هویت مادی رو بگیریم؟ البته اینو بگم، دوباره اون بحث ربوبیت اعتقادی میاد پاشام. من الان این مرزه رو گذاشتم، یعنی نرساندن مقام ربوبیت رو، یه مقام ربوبیت الهی باید در نظر بگیری که مقام ربوبیت الهی رو نباید توسعه بدیم از یک حدی بیشتر، در این حالی که اجازه تفویضی شده، در این حالی که خلیفت الله هست، مدبره سما و عرض هم هست، اما تدبیر کننده ای نیست که همه امورات رو، در این حالی که شما مثلا یه آقایی هست قائم مقامه، درسته؟ این قائم مقام اجازه تصرف داره، ولی خود اون مدیر ارشد، این مدیر ارشدی نیست که کل کارا رو واگذاره جایی که لازم باشه و خیلی جاها، یعنی اینجور هم نیستش که حالا 100 سال بگذره یک بار بیاد دست بزنه، نه خیلی جاها ورود پیدا میکنه.
خدا خیلی جاها خداوند متعال ورود پیدا میکنه، مگه ممکنه چیزی باشه، فعلیتی باشه، وجودی باشه، امتداد و استمرار فعلیت و وجودی باشه که اون خدا نباشه؟
تصریح میکنه خدا به پیغمبر، میگه پیغمبر اینو بگو، اگه نگی من میدونم با تو. خاشون مشخص اراده نبی اکرم این نیست که این کارو بکنه و خدا بهش میگه این کارو بکن، تو چیکار داری؟ من دارم بدونم. قرآن مشهون از مواردی که خدا داره پیغمبر میگه این کارو، من معلومه که پیغمبر اکرم مایل نیست. تعبیر میتونیم ببریم، من کار ندارم به اون تعبیرات شما، من دارم میگم این متن داره میگه خدا یه سری امورات رو واگذار کردم به تو، ولی این امر رو میگم الان این کارو بکن.
این امر از اون امرایی نیست که خودت
بخوای
تدبیر کنی، اینو باید
امر الهی که. من میگم یکی دوتا نیست دوستان، اگر با متن سر و کار پیدا بکنید، با متن، با متن، نه با تحلیل. تحلیل ها رو که همه حفظیم، تحلیل ها رو حفظیم، من تعبیر اون تحلیل ها هم که واسه عرفان نظریه رو حفظ حالا میشین انشالله. حرف ها حرف غلطی نیست، اما جای ربوبیت الهی رو نباید تنگ کنه، ید الله نباید مغلوب بگیم فقط دیگه عکس برده به حضرت موسی، حالا در حد بله طبع حضرت موسی متناسبه با طبع این قومه و و و خیلی چیزای دیگه، اصلا این اسم الهیه که داره کار میکنه، اما این اسم الهی کارکرد محدودی داره در نهایت. تدبیر عالم آخرش دست خداست، آخرش نه به معنای همون طولی که شما میگی، بیش از اون، یعنی ورود مستقیم پیدا میکنه.
اما به
اجازه حضرت امیرالمومنین منظورشه علی یا خدا؟
نه مقام ذات همون خود.
نه خب مقام ذات خودتون
هم مستقیم. آفرین، همون چیزی که زشته رو نگو، چون شما هر وقت عرفان خوندیم میشینیم سعی کلاس عرفان در موردش صحبت کنیم. بگذاریم، در مورد عبادت توحیدی، در مورد عبادت توحیدی چقدر هویت بصری میتونه بیاد؟ شما میگی آقا نگاه کنیم، مهم اینه که خدا رو قبول داشته باشیم، درسته؟ به یگانگی، هر چقدر الان زری هم درست کردیم، دور زری هم چرخیدیم، اشکالی داره؟ قبرم بلند کردیم، مگه اشکالی داره؟ آقا اصلا کلا ما اومدیم توی قبله عکس امیرالمومنین هم گذاشتیم، تو قبله اصلا اسم امیرالمومنین رو گذاشتیم غیر از اینا؟ آه چه اشکال داره اسم امیرالمومنین؟ ایرادی داره مگه؟ آقا اصلا کلا ما بیایم بعد یه مدتی عکس پیغمبر رو خودمون رو بذاریم تو قبله؟ آقا یه عکس پیغمبرمون نیست، یه عکس دیگه ای هست اصلا اینجا. کی گفته بعد اصلا اینا نابود کنیم؟ اصلا کلا ما چقدر باید بریم سمت از این بگذاریم؟ کلا ما چقدر بصری سازی رو جدی باید بگیریم؟ اساسا بصری سازی درسته درست نیست؟ بیش از بصری سازی، چون به هویت بصری یه هویت خیالی هم اون چیزی که این دوتا رو به هم نسبت میداد چی بود؟ خیال بود دیگه، درسته؟ عنصر خیال خیلی این وسط تأثیر گذاره. اون چیزی که میتونه اون اعتقاد قلوبی اعتقادی رو به این اعتقاد مادی گرایی نسبت بده خیاله. شما چقدر این هویت مادی بصری رو میخوای خیالی بکنی؟ مرز بین عقل و خیال.
این حالا ما قبلا میگوزیم سه تا مثلا زیست و در واقع و باطنگری مادی، این یه در واقع یه زیستیه، یعنی سه تا نیست، یه زیستیه که یه طرفش وهمه، یه طرفش در واقع عقله، یه طرفش خیال. حالا شما دارید کدوم اون نقطه بالانس اینها؟
حالا نگاه کنید، من الان خطی تصویر کردن اینم مانع میدونم. چرا؟ چون شما یه زیست انسانی داری، یه زیست مادیاتی که از زیست زندگی نمیتونی حذف بکنی.
نداره.
چون انسانم هستی، بعد غیبیت هم که نمیتونی حذف کنی، چون انسانی بعد خیالیت هم باهات هست. سوال این مناسبتی که جلسه قبل توضیح دادم، سوال اینه که شما کلن حذف میکنی بعد خیالی رو؟ مگه میشه بعد خیالی همراه انسان هست؟ اساسا این بعد خیالیه که به تو قدرت عقلانی و قدرت تعاملات مادی میده، نمیتونی بعد خیالی رو که حذف بکنی. اما چه مناسبتی برقرار کنیم که آخرش این بلا سرمون نیاد؟ چون بعد وقتا میبینی این مادیگرایی بصری، آیه قرآن میگه مادیگرایی بصری، شروعشون با مادیگرایی بصریه، اینو میگفت دیگه. بعدش این قلوب هم اضافه کرد، یعنی یک میل مادیگرایی بصری وجود داره، مخصوصا که چون میدونی مادیگرایی بصری یک عظمتی داره، اون عظمت ساختی که اون ساختمون عظیمی که میبینی، اون هیبت قدرت فرهنگی درست میکنه، قدرت هژمونیک درست میکنه. هژمونیک به من همین معنای فرهنگی که چپا میگن توی فضای فرهنگی. شما سوال اصلی اینه، آقا اون طاق بستان به اون عظمت، اصلا کلان اون بیستون با اون عظمت، اون معبد بعلبک با اون سرستون، اون توی یونان مثلا، اون توی روم همینطور، خب اینو یا پرسپولیس، اصلا اینو برای چی ساختم؟ این بناهای عظیمو، این بناهای عظیم برای چی ساخته شده؟ بگین.
امروز
شکوه عظمت واقعا هم چشمگیره، همین الان هم چشمگیره، برج به این بلندی. شما الان دبی یعنی چرا جذاب دبی؟ نیویورک چرا جذابه؟ ساختمانهای بلند شیک با کلاس. اصلا یه فیلم سینمایی میسازه با کلی این فیلم، مخصوصا فیلم های سینمایی دهه 70 که فیلم های تاریخی بود، خیلی احساس میکنه این دیگه بیگ پرودکشن و خیلی چیز عظیم و پرهیمنه ایه. عظمت رو میرسونه دیگه، این عظمت طبعا با خیاله که اگه نه این ساختمون خوبیه، ساختمون این که مشکلی رو از فرهنگ عمومی ما حل نکرده، نه نماده، نماده عظمتته و این هیمنه تعظیم رو پدید میاره، شما رو وادار به چی میکنه؟ تعظیم میکنه این بنای بزرگ و بلند و قصر مشید، بنا مشیده، تعابیر قرآنیه دیگه، آره؟ بنا مشیده، اصلا کلا این تشیید بنا تأثیر داره میذاره روی قلب و روح. خب شما میگه من همینو به استخدام اسلام در میارم، یعنی چی؟ یعنی یه گنبد میسازم با یه عظمت، یه سرستونه بلند، مناره ها بره بالا، اون میخواست مناره بسازه لعل برسه به خدای ابراهیم، من اینجا چی کار میکنم؟ خودم میسازم، نشون میدم، نمیخوام به خدا برسم اونجا، نشون میدم که آقا من بالای سر شما. این بده یا خوبه دوستان؟
دوکمه تفکیک خیال و عقل که در واقع خیال رو بیاد به جنبه در واقع مادونی نسبت به رو عقل
جنبه علبا
در واقع
تعلق به صورتمندی سینویه، یعنی تو علم و نفس مثلا بوالی، ولی تو علم و نفس صدرایی که در واقع اون کینونیت عقلانی نفس و اون نفس رفته تا کل القوار میاد مطرح میکنه، تقریبا صورتمندیش اینجوری میشه که عقل تو همه ساحات در واقع نفس حاضره، حتی توی خیال، حتی توی حس، منتها عقل میشه رقیبش، میشه وهم. اگر این حواس در استخدام عقل باشه میشه الهی، اگر در اختیار وهم باشه میشه شیطانی و در واقع
درست.
لذا جا مثلا بحث خیال، یعنی فعال کردن قوه خیال، جا خیال فردی چه اجتماعی رو اگه بخوایم صدرای بگیم، اگر در واقع فعال بکنه خیال رو که بیاد در استخدام جنبه الهی و عقلانیش میشه مطلوب، اگر که بیاد در استخدام وهم و شیطانیش فقط توجهش به دنیا باشه میشه.
یک ورود شما درست بود، اما جمع بندی رو یه مدار باید بیشتر دقت کنیم. نگاه کنیم، درسته که عقل و خیال رقیب همدیگه به یک به معنای یک معنا نیستن. عقل مهیمنه، هر کار بکنه عقل مهیمنه، اما وهم چی کار میکنه؟ وهم میاد عقل رو اسیر میکنه. چجوری اسیر میکنه؟ میاد به وجه مادی که هویت بصری داره جایگاهی میده که خیال میتونه به اون اونقدر هیمنه بهش براش درست بکنه که عقل رو ببره تو حاشیه. این کار وهم. وهم میاد به وهم چه استفاده میبره؟ وهم مرجعیت رو میده به هویت مادی. این هویت مادی رو کی براش عظمت درست کنه؟ هویت مادی که
خیال،
یه پدیده بی ارزش گوشه افتاده است، خیال به این عظمت میده و میتونه عقل رو ببره توی حاشیه. خب ولی عقل چه کار میکنه؟ عقل میاد اون امور مادی رو با خیال مورد هیمنه خودش قرار میده. یعنی خیال میتونه مرجعش عقل باشه، میتونه رقیبش عقل باشه، آره میتونه بر عقل هیمان پیدا بکنه و میتونه بکنه. حالا نکته اینه که چی باعث میشه این خیال، همه دعوا سر خیاله، آخرش آخر دعوا اینه خیال رو کی میاد تسخیر میکنه؟ عقل یا وهم به مرجعیت مادی؟ عقل اگه بخواد تسخیر بکنه، سوال اینه که چه نسبتی آخرش با امور مادی پیدا میکنه؟ چه نقطه ویژه‌ای وجود داره تو امر مادی که این امکان رو فراهم میکنه که عقل حاکم تر باشه؟ نکته اینه، ما حرف اساسی که اولش هم زدیم، البته ما فرضیه‌مون رو گفتیم، الان فقط داریم فرضیه‌مون رو زمینه‌هاشو نشون میدیم. اون اتفاقی که توی کل این دوران افتاد دوستان چی بود؟ خب یه اعتقاد غیبی خدا آورده بود تو همه اینا، دیدیم، حتی توی ایرانش بود، توی هندش هم بود، مثلا حتی بودا بعدش اومد درست بکنه توی هند، توی دین ابراهیمی هم همینطور، توی یونان هم همین بود. یعنی حتی اون نگاهی که ارسطو و افلاطون و اینا داشتن، خب در مقابل سوفسطایی ها و اون مادیگرایی، اصلا حرفای ضد خیالی و ضد وهمی و اینا، اینا حرفای ارسطو عمدتاً در مقابل فرهنگ یونانی هم وایستاده، ولی اونا حاشیه فرهنگ یونانی بودن. کی اومد اینا رو آورد بالا؟ اسلام اومد. یعنی بعد از اسلام اینا اومدن، ما تو فرهنگ یونانی بخش هیمانش رو ریختیم بیرون که اسطوره و اینا بود، کدوم تکشو کشیدیم بیرون؟ بخش عقلانیشو که داشت با اون مبارزه میکرد، و بعد خودمون تحویل دنیای غرب دادیم تو قرون وسطا. اما اونا دوباره اون بخش اسطوره ایشو زنده کردن، آوردن و اثر خودشو گذاشت بعدن روی غرب جدید. من الان حرفم اینه دوستان، ما اگر که بخوایم ببینیم چی باعث این اعتقاد شد، این دوگانه رو ما داریم میبینیم، این دوگانه و بعد این سگانه. ما تو کل این دوران یک زیست مبتنی و لهو و لعب داشتیم، یک مادیگرایی بصری داشتیم و یک قلوب اعتقادی. این قلوب بعدن زمینه اینو فراهم کرد، یه ملکی که اهل فسق و فجور، اهل همه جور کسافت کاری، اینم براش بوده غیبی درست بکنن، چون دیگه زمینه رو فراهم کردیم. زمینه فراهم میکنه که الهه هم اهل زنا بشه، زیستتون هم توجیه میکنه. بنایی که تو مقابل این داشتیم میساختیم، بعد مادی داشت یا نه؟ داشت. اما ضرب تأکیدش کجا بود؟ همون رو توحید بود، رو شکستن. اولا که درگیر شد قشنگ با این مادی‌گرایی بصری، یعنی بوتو شکست، حضرت موسی اومد یقه داداشش همه تا گرفت، بعدش بهشون گفت همه بوتا رو بزنین. اینا هم که این کار کردن گفت اصلا حالا جزای این کاری هم یعنی که خودتون شمشیر بدین خودتون خودتون رو بکشین، بکشین انقدر بکشین تا این که خدای شما راضی بشه. خیلی عجیبه، یعنی شمایی که همدیگر رو دارید دعوت میکنین، تعاون علل اسم دارین، یعنی عملا همین کار رو دارین میکنین، رو جهان طبیعی هم بزنین همدیگر رو بکشین. بعد به تبعش حیات تو حیات طیبه هم شما مقابلش بایستید میگه این آقا این بوتی که شما رو به زنا دعوت میکنه، این بوت شکمباره، این بوت ظالم، این بوت دیگه داره توجیه میکنه تو حیات شما این زیستو، این بوت داره توجیه میکنه، شک نیست. این نباشه، این نماد نباشه، اصلا شما نمیتونی این حیات تو توجیه کنی. این بوت باید باشه تا بتونه با اون عنصر خیال زمینه یک اعتقاد الهیات رو بسازه که بتونه این لهو زندگی لهو 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 توجیه بکنه. حالا شما از اون طرف به انبیاء الهی که نگاه میکنین، کنار این درگیری با این مادیگرایی واسه، کنار این درگیری با این قلوب به شرکامیز اعتقادی، کنار درگیری با این زیست پر از لهو لعب و لغو، خودش چی داره میاره میذاره وسط؟ آیا محراب داره؟ معبد داره؟ طواف داره یا نداره؟ من میگم اصلا همه اینا خودش آورد، خودش آورد. شما حتی بریم دوباره بریم تو ادیان شرقی، از هندویسم میریم تو بودیسم، به یک سادگی دوباره میرسیم. تو بودیسم اصلا کلن فضا بسیار ساده میشه، توی از اون هیمنه تو دوره ابتدایی هیمنه کنیسه های یهودی میریم تو دوره حضرت عیسی نبی نام علیه السلام، میگه آقا همین خونه های خودتون چیه؟ کلیسا هست اصلا اون بیل کنین اون. و میسازن آنهایی که کلیسا نسازن، ولی میره بعد یواش یواش قدرت که میاد، هی این داره تبدیل میشه به چی؟ مناره های اشرافی و گنبد و گلسته های کذایی.
استاد این سادگی رو شما رو هویت بصری میدونید؟
من اون سادگی رو خب من میگم مثلا هویت بصری داره، چرا؟ چون کعبه است.
نه یه کعبه رو داریم دیگه، آقا دیگه بجوش کعبه شد.
آها محراب داریم،
محراب هویت بصری تو یه جا باید سجده کنی سمت
باشه به یه سمت یه جا نگاه کنی. الان میگن طرف
الان محراب مگه داریم به نظر تمدن زمان از پیامبر؟
الان فرض بکنید نه محراب شکل محراب نمیگم، الان توضیح میدم. اگه آقا شما الان یه جایی هستین جلوتون یه دزن رفت آمد بکنم، مستحبه که چیکار کنی؟ یه چیز جلوتون قرار بدین. حالا ما خیلی این مصاحب رو عمل نمی کنیم، سنی ها مثلا اینطوری هم الان اینجا داره نماز میکنه، میاد صندلی من داره میذاره اینجا که اون کسی میخواد از جلوش رد بشه راحت رد بشه نماز شروع میکنه بخونده. چرا این کار میکنه؟
یه
مکانی باید وجود داشته باشه، هویت مکان باید بتونه محدودیت بصری پدید بیاره. این محدودیت بصری شما میگه محدودیت بصری چیز نیستش، این اصلا کلا هویت بصری نداره، برای هویت بصری تو داری از بین میبری توی این قصه. نه خود این یک معنی یه هویت بصری داره، میتونه جلوت باز باشه، میگه آقا من کار اصلا باز باشه بسته باشه، کسی که اصلا کلا حساسیت بصری نداره میگه جلوت باز باشه، میگه آقا در باز اگه هست در ببند. ما اینو داریم دیگه،
آقا چون هویت فرق میکنه. مثلا شما یه جا نماز بخونی یه مسیری رو جمع
میدونی چرا؟ چون میخواد جلوی خیال پردازی تو از سمت مادی رو
ما هم همینو میگیم بگیره. با هویت بصری اسلام میونه خوبی نداره تو، حداقل در مسائل عبادی
نیا کنی،
این دستکم در مسائل عبادی این چنین
به عبارتی با هویت یابی بصری خیال رو به دنبال هویت بصری مادی قبول نداره توی بخش عبادت ها. توی عبادت معتقد نیست که خیال تو به دنبال اون هویت مادی و بصری به پرواز در بیاد. به تعبیری شما یه تصویر رو بساز که این تصویر رو وقتی دید بره به آسمون بپیونده. نه اساسا میخوام میگه آقا تو سعی کن تا جای ممکن ساده و بیارایش باشه. اینو روایتش که خوندیم دیگه، الان دوباره برمیگردیم میخونیم. یه عمد وجود داره دوستان، یه عده میگه جزیره تو نرا پول نداشتم بدبخت بودم هیچ چیزی، الان میخونیم عربی جاهلی و بدبخت بود، نداشت، نمیتونست بوت خوشگل و شیک بسازه، بوت خوشگل و شیک نمیتونست مثلا واردات بکنه، واردات و غیره وجود نداشت، مثلا تعاملات تجاری در حوزه بوت و اینا وجود نداشت. بود سوال اینه چرا پیامبر اکرم عمد داره روی این سادگی. حالا بعدن سون سوال بعدی باید بپرسی که آقا قوه خیال رو از اون هویت مادی بسری گسسته کردی، خیال رو میخوای کجا ببری؟ با خیال مخالفی؟ کجا میخوای ببریدش؟ این سوال دیگه است. ما بعدن بعد بیشتر در مورد
صحبت اون رو هویت بسری مثلا توی جامعه برده، مؤمنین این تیپو بزنن، ریش بزنن، نمیدونم انگشتر بندازن، اینطوری لباس بپوشن، این رنگ رو انتخاب بکن، اون عمامت باشه، یا تو جنگا فلان کار بکن. یعنی کاملا در حال تولید یه شکله.
ولی توی عبادت الان شما میبینید از سمت مادی نمیخواد یه هویت بصری بسازه. سمت مادی که یه هویت بصری داره، یه هویت بصری ساده داره برعکس. من میگم وجه بصریشو ببین، نفی نکن.
من اونو اون اصلا میگه هویت بصری نیست آقا. اون امکان نداره دیگه. میخوام یه جا جمع شیم نماز بخونیم.
هویت بصری نداشتن یعنی بلا شرط.
شرطو میگه نزنید.
هویت بصری نداشتن یعنی بلا شرط بودن. یه وقت از میگه آقا هویت بصری ساده باید داشته باشی. روی این سادگی شین مینیمالیسم تاکید داری. میگه آقا باید ساده. میخواستم برم مطلع بکنم کعبه رو. وایسادن دیگه مقابلش دیگه. اصلا کلا طلا نه ما موافق این چیز نیست.
انسان های نخستین در دوره قارنشینی در دوره قارنشینی انسان قارنشین هویت بصری داشتن.
بله شما برین غار کرفتو همین الان.
نه اون مثلا مثلا
قشنگ نقاشی داره، نقاشی داره روی دیواره.
مثلا میگه بریم تو قار.
نه
قار هویت بصریه.
یه وقت هستش میری توی غار و شروع میکنی اون نقطه عبادی تو دارم میگم شروع میکنی به چی؟ نقاشی کردن و مردهات اون جایی که مردها رو بناشی شروع میکنی
مثلا
اون
کنه.
نه میگم سوال بعد اینطوری بود. این بحثایی که مطرح میشه از درمی که شما سگ و شکلی به عبادت رو میده همین آقا کسی اومده تو یه چیزی بذار مانه بذار اینا رو چیه بذار این هویت بصری نه
چیه خب
چی نه هویت بصری رو با تعریف کنیم. هویت بصری
یعنی که شما یه حالت حادثه شده
در تجسد
که حتما باید
یه چیزی مثلا پایین بیام پایین نه خیلی بیام پایین به جز مثلا پایین ترین حالتش کعبه است.
نه من میگم آقا همین که یه دیوار دیوارم پایین یه وجه
یه تسبیح بذار
همین عرض بنده همینه دیگه. میخوام میگم که اینا هویت بصری نیست. خب شما یه مثلا پیرامون یه هویت هویت مکانی
بهت بده. اینطور نه بیش از این آخه من میگم
بیش از اینا
شما داری میگی چشمت موقعی که داره میبینه جلوت باز نباشه بسته باشه آقایی که داری نماز میخونی. خب یا میگی نه جلوت یک افق باز باشه نگاه کن به این افق به خدا برس موقع یا اون اصلا اصلا شما اینو نمیخواید
چشمت بسته
باشه با این تمایز ایجاد میکنه در واقع هویت یعنی یک نمازگزار.
ولی اگه منظور شما از هویت بصری
ناگزیر ما از این هویت از این که شما اسمش رو میگذارید هویت بصری من میگم ناگزیریم. وقتی شما دارید مناسک عبادی درست میکنید میگی دستت رو بیار بالا اینطوری کن میگم این دیگه ناگزیر باید بره در یک قالب بصری. این دیگه
باید بره آفرین ولی قالب
هویت بصری یعنی که بس به این مبین مؤلفه های بصری انقدر ظریف بدی که مرکزیت بیا
نه مرکز.
یا بخشی مرکز یا بخشی از مرکز
عمدن داریم میگیم دیگه. اگه هویت بصری مساوی با مرکزیت یافتن هویت بصری این بحث دیگه است. ما میگیم هویت بصری داره ولی مرکزیت نداره و اون هویت بصری به شدت ساده است و تاکید هم داره روی این
موضوعیت هم داره
بله
یا اینکه ناگزیر یعنی
نه موضوعیت داره کعبه موضوعیت داره دیوار موضوعیت داره موقع نماز خوندن یعنی همه اینا موضوعیت داره اما موضوعیت داره این سادگی یعنی چی؟ یعنی شما موقع نماز خوندن باید جلوت بسته باشه
یه چیزی چادر صندلی بچی
این هویت بصری دیوار. شما میگه این هویت بصری جلوی خیال انگیزی رو میگیره آفرین همین رو دارم میگم
یه چیز سلبی ها
آره شما میگه این سلب هویت بصریه که اشکال نداره من میگم سلب هویت بصری هم با یه هویت بصری ممکنه یعنی شما بی توجه شما بی توجه ناگزیر نیست ناگزیر به این معنی که آقا شما بالاخره میتونی بگی من لا به شرط نسبت به اینم که چه اتفاقی جلوی چشت بیفته
خود مانع بشید
آفرین میخوای بگی آقا جون من موضع دارم من مخالفم
اصلا خودش میخواد اون
نه شما مخالف هویت بصری هستید
خب
میخواد با این مخالفت بکنه دارم میگم چه جوری بجز این که بیا یه چیزی
باشم که اصلا کلا اون مراسم که اینا میگم ولش من که تو دلت
آقا من میخوام بگم شما اینطوری بگیم دو تا فرض دیگه. من میگم آقا اسلام در عبادات کاملا مخالف هویت بصری است، بجز در حالا کعبه نمیتونم کارش کنم. میگم آقا شما میخواید مردم میگه قنوت بگیرید دعا بکنید، این بنده خدا چیکار باید بکنه؟ هر کاری بود دستش بگیره بالا، اینطوری بکنه، اینطوری بکنه، هر کاری بکنه میره در یک قالب قرار میگیره. ما نمیتونیم به اون قالب
قالب نا خیلی هویت بصری براش مونده باشه، میگم بیرو وایس استاپ بگو دیگه سر تا دیگه وایس استاپ.
آ اینم این هویت بصریه دیگه آقا، اینم یه هویت هر کاری بکنه یه
قالب. ولی اون کسی که میگه یکم اینجوری کن، حالا یکم اینجوری کن، حالا یکم اونجوری کن،
هر کاری بکنه یه هویت بصری ساخته میشه.
این کسی که داره اما اعمال سکناتو میگه، معلومه توجهات سکناتی بیشتری داره، درسته؟ این عبادت سکنات بیشتری داره، حرکات بیشتری داره، عبادت پرتحرکیه. مثلا شما نگاه میکنیم به یهودی ها عبادتشون اینجوریه دیگه، این رکوع میکنم پیش دارم، رکوع اول، رکوع دوم، رکوع سوم، رکوع چهارم، ذکر میگه رکوع میکنم، اینا یکی یکی رکوع ها. مثلا ما روز شما فرض کن ما اول اینجوری رکوع میکردیم، ما میگیم الله اکبر، بسم الله، الله اکبر،
نماز چی؟
بعد
یه
آره این حالا اینجوری رکوع می‌کرده. سجده کردنشون هم همینطوره دیگه، سجده 20 تا سجده، 300 تا سجده، سجده اول، سجده دوم، سجده. اینم بعدش که تعداد رکوعا که پشت سر هم بشه اینجوری اینجوری میشه دیگه. داره پشت سر هم رکوع می‌کنه. خب سوال اینه. شما اینو بذار کنار نماز خوندن یه مسلمان، میشینه، بلند میشه. خب یه نه تومنینش بذار کنار. خب چون شما غیر تومنینه دارم ذکر داری. خب نه یه ترکیب سوری داره نماز،
صورت موضوعیت داره. اصلا این
شما تو فقه، شما تو فقه، نه تو فقه روی صورت حساسی حساس نیستی
تو عبادت،
یعنی سرتو به چرخونی نماز باطل.
چرا میگه آقا نیا کن اول سجده کردی بعد رو کن؟ نه اول بیست میستی تکبیر رو قشنگ بدن صاف،
اصلا سرت هم به چرخونی
فقینه دیگه. فقه رو صورت حساسی یا صورت حساس نیست، اما
اون هویت بصری نیست.
چرا دیگه نماز جماعت همه تو معنی شما بیرون وایسا هویت بصری این نماز خوندن رو ببین جماعت ها مثلا همه میگه که آقا جون حتی سر این دعوا داریم
مثلا نماز خون
مشخص بری سجده. مثلا میگه ما روایت داریم از جابر بن یزید چیز ابان بن عثمان، ابان بن عثمان میگه ما وا میستادیم پیغمبر میرفت سجده بعد میرفتیم حرکت میکردیم به سمت سجده. اما سنی ها اینطوری ان مثلا سنی اصلا اون امام جماعتش الله اکبر رو از رکوع که بلند میشه خب
بعد میگه،
بعد از اینکه از رکوع بلند شد ایستاد داره میره سمت سجده چی میگه؟ اینجوری میگه سبحان ربی العظیم و بحمده الله اکبر. خب این الله اکبر که میگه بره سجده، اونا تازه بلند میشن میرن سمت، چرا؟ چون میخواد آقا این میگه آقا هر وقتی که من اینو بگم
به این یک هویت منضبط میده
تصویر
بود. کما اینکه آقا ما آخه انضباط عبادی بدون تصویر هم داریم، بخش زیادی از عبادات ما خطومات هم خطومات، چون بود یه گوشه همجوری کس کنه یه گوشه بعد شروع کنه خطومات، میگه آقا عددش از اینی که دارم میگم بالاتر نره. ذکر این مثلا یا فاطمه مثلا یا سیدتی فاطمه مثلا عقیسینی باشه، یا فاطمه یا رو نه یار فاطمه سیدتی فاطمه عقیسینی باشه، یعنی عددش فقط این باشه در بین و طولو این باشه، یعنی میخوام بگم این داره انضباط میبخشه.
نه حالا انضباط بعضی وقتا
هویت داره آره. نه اون هویت بصری،
انضباط چند تا حالت داره، بعضی وقتا انضباط تعدادیه، بعضی وقتا انضباط صوریه، یه صورت منضبطی
اون انضباطش موضوعیت دارد نه صورتش.
چرا اون انضباط میخواد اون... یه صورتی رو درست
اون ناگزیره.
نه ناگزیره بابا، تو عمد داری، عمد داری که موقع نماز جماعت قشنگ شما این صفا رو نگاه کن صاف استو ببین انسانیان چی میگن نشینی، چون خیلی بسونی ها نماز نمی کنی که این جمعه رو بشنید
خب؟
سونی ها وقتی که مثلا الله تمام میشه نماز چی تمام میشه اقامش، خب امام جماعت چی میگه؟
برمیگه
میگه استو، خب بعد اینجوری نگاه میکنه برمیگردم یه نگاه میگه، خب اون چی کار میکنه؟ همه اونایی که نماز جماعت دارن میخونن یه نگاه این برمی نزن یه نگاه اون برمی نزن یکم با میزن عقبتر قشن صف و صاف تمیز. آقا چرا شما تو رژه اینقدر حساسی؟ چهرهش مهمه، این بره جلو اون بیاد عقب، نظام که نیست، داره رژه میره، تصویر نهایی مهمه بره. اما سوال اینه چقدر موضوعیت هم داره، اما این موضوعیت چقدر نقطه تأکیدته؟ اصلا معلومه سادگی شده تبدیل شده به چی؟ ارزش
شکوه.
خب این سادگی شکر تو یه جور دیگه میخوای جبران کنی. خب نمیخوای عملا درگیری خیالی پدید بیاری. درگیری خیالی با عنصر بصری میگه اگه یه تصویری مقابلته چیکار کن؟ برش دار. چرا؟ چون بت پرستی پدید نیاد؟ نه، توضیح میده. میگه آقا این تصویر میبینی ذهنت میره هزار جای دیگه. موقع نماز هم واسه جای دیگه بشه.
این بخاطر اینه که انسان مجبور استفاده از خیال، یعنی ناگزیر.
نه، انسان اگه خیالش و ذیل عقلش کنترل نکنه زیست حیات طیبه پدید نمیاد. حیات طیبه تمرینیه. این نکته آخرم دیگه جلسه رو به پایان برسونیم. حیات طیبه تمرینه به استخدام کشیدن خیال ذیل عقل. ببخشید، حیات طیبه استخدام کشیدن خیال ذیل عقل، عبادت تمرین این استخدامه. شما چطوری میتونی خیالتو به استخدام عقلت بکشید؟ تو حیات طیبه این اتفاق میفته. اینجا شما تمرین داری میکنی اینا. بله، عبادات بقیه هم همین ویژگی رو داره. شما الان نگاه کنید تو بودیست و هندویست هم اون عبادتی که واقعا عبادت ها، نه اونه که عدا در میانن مناسکی و ظاهری و اینا. عبادت واقعی اینه که قوه خیالتو ضبط کن. الان شما توی این بحث سلوکی ببینید دیگه، همه توصیه ها چیه؟ تو بحث سلوکی توصیه چیه؟ ضبط قوه خیال، توجه تو تمرکز کن. وقتی داری میگی حضور قلب باید بشه، همینا تاکید تو عبادت دیگه. اینا ما داریم میریم تو بحث نماز دیگه. تو بحث نماز اولین تاکید چیه؟ حضور قلب. چرا مشکل حضور قلب چیه؟ چی مانع حضور قلبه؟ خیال. از اینجا خیال اینجوریه، الان اینجا شروع میکنه، خب دیروز فلان اومده و دیروز فلان اومده و چیکار؟ ای بابا فلان مشکل رکوع. خب بعدش که من امروز مشکل فلان جا اگه برم اون کارو انجام بدم سجده. خب بعد دیگه شروع میشه دیگه، خیال اینجوری دیگه، از این شاخه میره به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه. میگه ضبط قوه خیال کن. چرا؟ چون تو این نماز تازه داری بدبختی این که تو زندگی چقدر اوضاع خرابه تو نمازت میاد وسط. تو چرا تو زندگی نمیتونی ضبط بکنی خیالتو ذیل عقلت، یک زندگی عقلانی باشکوه درست بکنی؟ تو نمازت باید تمرین کنی اینو. تمرین که کردی مسلط میشی رو وجود خودت. و این تسلط، تسلط توحیدیه، فقط با توحید میشه این کارو کرد. صلی الله علیه و آله.
این الان فقط تو عبادت اسلام خیالو نمیخواد پشتش بیاد. من هی میخوام برسه بس هنرگوینه که لفت
خب اونجا هم باید هنر زیر خیال باشه. من مسئله سر اینه دیگه. ما اونجا اگه بخوام بریم ببینیم از شعراء و یتبعه همون آگون، این قضاوت اولیه قرآن نسبت به هنر. یه قضاوت هنری قرآن داره، میگه چی هم؟ شعراء کی هم؟ آدم هایی که دنبال بی خودن دنبال این شعراء هم میگه آخوان
خودش پست.